صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
زنهار که رحمت و راستی تو را ترک نکند، آنها را بر گردن خود ببند و بر لوح دل خود مرقوم دار. آنگاه رضامندی نیکو در نظر خداوند و انسان خواهی یافت. به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما. از مایملک خود خداوند را تکریم نما. هفت چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد و نزد او مکروه است: چشمان متکبر، زبان دروغگو، دست هایی که خون می‌ریزد، دلی که تدابیر فاسد را اختراع می کند، پاهایی که در زیانکاری تیز رو می باشد، و شاهد دروغو و کسی که در میان مردم نزاها را می پاشد. از این چیزها خود را دور بدارید و دل خود را به خدا تمایل کنید تا سلامتی او در زندگیت بر تو باشد. زندگی سلیمان نبی، اقتباس از کتاب اول پادشاهان، 11 قسمت از تورات مقدس. برنامه از صدای انجیل. دوستان عزیز، آنچه در ابتدای برنامه شنیدید شمعی از پند و اندرس ها و گفتار حکیمانه بزرگترین پادشاه اسرائیل و برگزیده خدا، یعنی سلیمان نبی می باشد. مردی که خدا او را برگزید تا در جهان از همه حکیمتر و فهمیده تر باشد و به وسیله توکل کردن به خدا، به وسیله اطاعت از کلام خدا، عدالت و انصاف را در امپراتوری عظیم اسرائیل به نحوه کاملی اجرا کند. و سلیمان در اوائل سلطنت خود مطابق اراده خدا سلطنت کرد و عدالت و انصاف را به جا آورد و زندگیش مقبول پسند خدا و در نتیجه شهرت او نیز در سرتاسر دنیای آن زمان پیچیده می شود، به طور که هیچ کسی از او حکیمتر در این جهان نبوده و مطابق کتاب مقدس تورات نخواهد بود. بر اثر این نوع حکمت و خدا ترسی بود که ملکه سبا از راه بسیار دور سفر طولانی را میپذیره تا بیاد و ببیند که آیا آنچه که در مورد سلیمان میگوید حقیقت دارد یا نه. و بر اثر ایمان و نوع زندگی سلیمان، ملکه سبا از بت پرستی دست برداشته خدا یکتا را میپرستد. عمل زندگی سلیمان، اعمال او سبب شد که شهادت بدهند که براستی یک خدا هست، جز او خدای دیگری نیست. در فصل دهم از کتاب اول پادشاهان آمده است که سلیمان پادشاه در دولت و حکمت از جمیع پادشاهان جهان بزرگتر شد و تمامی اهل جهان حضور سلیمان را می طلبیدن تا حکمتی را که خدا در دلش نهاده بود بشنوند. یعنی مردم و پادشاهان و سروران کشورهای دیگر نیز آرزو می کردن که لحظه در پیش پای سلیمان نشسته و از حکمت او بهره‌مند شوند. تورات مقدس می گوید که خدا سلیمان را برکت بسیار داد، به او حکمت و فهم و ثروت و شکوه و جلال بخشید، به حدی که نظیر وی در عالم نبود. حالا علت التفات و کرم خاص خدا به سلیمان نبی از آن جهت بود که خدا به داوود پیامبر، یعنی به پدر سلیمان، وعده داده بود و با او عهد بسته بود که تا زمانی که فرزندانش یک تا پرستی را پیشه خود کنند و از کلام مقدس تورات پیروی کنند و دل به خدا داشته و چشم بر امور معنویت داشته باشند و دل و وجود خود را به خدا تسلیم کرده باشند، خداوند آنان را در پناه خود نگاه می دارد و آنها را از فیض خودش بهره‌مند می کنه. و دوستان عزیز، خدا این عهد را نیز با سلیمان تجدید می کنه و دو راه را در اختیار او قرار می دهد و با او نیز عهدی بست، مشروطی یا شرطی، درست مثل داوود پیامبر. حدود 40 سال تمام سلیمان از عهد خداوند پیروی کرد. دلش با خدا بود، دلش رو تسلیم خدا کرد، چشم بر خدا بست، از کلام خدا پیروی کرد و در نتیجه برای 40 سال آرامی و صلح و انصاف و عدالت در کشور اسرائیل برپا بود. اما همانند همه انسانهای دیگر، به مرور زمان شیطان از نقطه ضعف سلیمان استفاده میکنه و شروع به حملات اهریمنی خودش میکنه و کوشش میکنه که او را از خدا برگرداند. دوستان عزیز، یکی از اشتباهات و خطایای سلیمان این بود که او بیش از حد به زنان دل میداد، به طور که در قصر بزرگی برای خود ساخته بود بیش از 700 زن و 300 سیق داشت، عملی که خدا از آن راضی نبود. به غیر از آن، به خاطر ازدواج‌های سیاسی که کرده بود، او برای بسیاری از زنانش خانه‌های مختلفی در نقاط متفاوتی ساخته بود، از جمله برای دختر فرعون و دختر ارنه امت‌های دیگری که زن شده بودند، اما امت‌هایی که بت پرست بودند، نظیر موآبیان و امونیان و ادومیان و سیدونیان و حتیان. پروردگار مهربان در تورات مقدس امر کرده بود که هیچ اسرائیلی یا در آن موقع هیچ یکتا پرستی حق نداره که با بت پرستان ازدواج کند و یا فرزندانش را به ازدواج با بت پرستان درآورد. حالا این امر خدا، این دستور تورات بود. خدا گفته بود که سلیمان، از کلام من پیروی کن تا همیشه برکت بیابی. اما دوستان، سلیمان از این امر تجاوز میکنه و با دختران بت پرست ولی بسیار زیبا ازدواج میکنند. زیبایی ظاهری دختران دل سلیمان را میربایند و سلیمان در ایام پیری یک دل نه صد دل عاشق بعضی از این دختران جوان و بسیار زیبای بت پرست میشه. شیطان از این ضعف سلیمان استفاده میکنه و این زنان بت پرست را وسیله میگردونه که سلیمان را با تمام حکمت و جلال و شکوه خودش اسیر و فریفته خودش بکنه و دل او را از خدا برگردانده به سوی خودش بگذاره. شیطان تمام کوشش خود را به کار میبره که چشم سلیمان را از خدا برگردانده به سوی چیزهایی که بدن انسان دوست داره بگذاره. و دوستان عزیز، همونطوری که گفتن عشق کور است و کارهای انسان را نابود میکنه از بعضی جهات، در اینجا عشق سلیمان را بدبخت میکنه و همانطوری که عاشق در راه معشوق جان فدا میکنه و همانند پروانه خود را در آتش شمع عشق میسوزونه، همانطور که فرهاد به خاطر شیرین دل کوه بیستون رو کند، سلیمانیز در ایام پیری به خاطر رضای معشوقه های زیبا اما بت پرست خودش تسلیم خواهش های فریبنده و گمراه کننده این دختران بت پرست می شوند. مرد خدا دل از خدا بر می دارد. مرد خدا چشم از خدا بر می دارد و فریفته دختران بت پرست می شه. به طوری که به خاطر این که رضایت عشق آن خود را به دست بیاره، به خاطر این که عشقش رو با آنها ثابت کنه، هرچی آنها از سلیمان بخوان سلیمان بهشون میده. سلیمان برای آنها عبادتگاه اول میسازه، اول عبادتگاه بت پرستی براشون میسازه. میگه این برای خدای شما، من کاری ندارم. قدم اول را ولی برمیداره و بعد یواش یواش در برابر خدایان زناش زانو میزنه به خاطر رضایت زنها و در حقیقت آنها را عبادت میکنه. دوستان عزیز، مرد خدا، آن که با خدا حرف میزد، آن که خدا به او ظاهر شد، آن که خدا او را برای مقاصد خود بکار برد، اکنون از جلال الهی سقوط میکنه و در دره ظلمت میفته. دوستان عزیز، در اینجا دو موضوع کلام خدا برای ما آشکار میکنه که من و شما بایستی از آن درس بسیار مهمی رو یاد بگیریم. اول اینکه دوستان، برای همه ما همیشه این خطر وجود دارد که در قهقرای گناه سقوط کنیم. حتی اگر توبه کرده باشیم، حتی اگر زندگی پاکی داشته باشیم، حتی اگر مثل سلیمان نبی خداوند به ما قدرت و حکمت بده و با ما در رویا سخن بگه، حتی اگر احساس کامل کنیم که عادل شده ایم، بایست این را بدانیم که باز خطر سقوط دارد. همه عادلان اگر صادقانه بخوان صحبت کنن میگن که هر قدمی که به سوی خدا برمیدارن احساس میکنن که شیطان حملات بیشتری به آنها میکنه. این راه و روش شیطانه که شما هر قدمی که به سوی خدا بر بدارید، شیطان نیز دو قدم بیشتر برمیداره تا شما رو بیشتر به طرف خودش برگردانه. حملات اهریمنی خطرناکتر میشن. همیشه کسان که در پی خدا هستن، همیشه آنان که میخوان خدا را بپرستن، همیشه در معرض سقوط در گناه و شرارت هستن. چرا؟ چون شیطان دائما همانند شیر قران آماده است تا ایمانداران را ببلد، آماده است که بر ما حمله کنه و ما را از خدا پرستی به سوی خودش بکشانه. انجیل مقدس در تایید این امر می‌فرماید که تا زمانی که ما انسان‌ها در این عالم خاکی هستیم، همیشه در معرض حملات اهریمنی می‌باشیم. بنابراین اگر احساس می‌کنید بخشش خدا نصیبتون شده، خیال نکنید که دیگه شیطان از شما دور شده است. خیال نکنید که دیگه گناه نمی کنید. دوستان عزیز، برعکس، بدانید که حملات اهریمنی شدیدتر شده. و ای عزیزان، من این رو از روی تجربه میگم و حقیقت مزید که هر چقدر بخواید پاکتر باشید، تحریکات و شهوات و خواهش‌های جسم و غرور زندگانی شدیدتر به شما حمله خواهد کرد. مطلب دوم اینه که سلیمان نبی خدا، برگزیده خدا بود. حالا ممکن میگی چطور ممکنه یک برگزیده خدا مورد تحریک قرار بگیره و گناه بکنه؟ امکان نداره. میگه پیغمبر خدا پاک میمونه. دوست عزیز، فراموش نکنید که اولا سلیمان یک انسان بود، خدا او را برگزید، نبی خدا بود، پاک بود، ولی خدا هیچ وقت او را به زور، هیچ وقت او را به جبر برای مقاصد خودش به کار نبرد. و حتی همیشه سلیمان این اختیار رو داشت که هر لحظه‌ای که مایل بود از خداوند روی برگردانه. او میتونست هر وقت که مایل بود به هر نوع زندگی که بخواد روی بیاوره. کلام خدا تعلیم میده که خداوند هیچ وقت زور و جبر را برای اینکه آدمی را پیروی خود بکنه به کار نبرده و نمیبره. برای همینه که کتاب مقدس خطاها و گناهان پیغمبران را هم آشکار کرده. دوستان، بشر اراده و اختیار از خدا دریافت کرده است و خداوند هرگز آن را تا روز قیامت از آدمی نمیگیره. اگر به خاطر داشته باشید، عهدی که خدا با سلیمان و داوود و ابراهیم بست، عهدی بود که مشروط به اطاعت و پیروی از آن از کلام خدا داشت. زیرا خدا فرموده بود که ای سلیمان، اگر از عهد تجاوز کنی، بدبختی و هلاکت و نابودی نصیبت میشه. چون کسی که به عهد خدا بیوفایی کند، نباید انتظار داشته باشد که خدا چشم بسته همیشه او را یاری بده. فصل 11 از کتاب اول پادشاهان سخن از عهد شکنی سلیمان نبی می باشه. به سه آیه اول توجه فرمایید و سپس به توضیح مختصری که در این مورد خدمتتون عرض می کنم دقت کنید. می فرماید و سلیمان پادشاه سوای دختر فرعون زنان قریب بسیاری را از موآبیان و امونیان و ادومیان و سیدونیان و حتیان دوست می داشت. از امتهایی که خداوند در باره ایشان به بنی اسرائیل فرموده بود که شما با ایشان در نیایید و ایشان به شما در نیایند. مبادا دل شما را به پیروی خدایان خود مایل گردانند. و دوستان کلامی سلیمان با اینها به محبت ملصق شد. سلیمان با اینها به محبت ملصق شد و او را 700 زن بانو و 300 متع بود و زنانش دل او را برگردانیدن. از چی برگردانیدن؟ از خدا برگردانیدن. در آیه 2 اشتباه سلیمان آشکار میشه و نشان میده که او اولا برخلاف اراده خدا رفتار نمود. چرا؟ چون خدا به قوم بنی اسرائیل دستور داده بود که با این امتها معاوضه نکنن. اما سلیمان از روی محبت و عشق این کار را میکنه و دستور خدا را زیر پا میگذارد. عشق چشم سلیمان را کور میکنه به طوری که اطاعت زنان را بر اطاعت خدا ترجیح میده. این زنان دل سلیمان را برمیگردانند، یعنی دل او را از خدا برگردانیده و به طرف خود میکشونند و دل سلیمان در گروه و اسیر این زنان میشه. دوستان عزیز، دل شما امروز یا با خداست یا با دنیاست. بین این دو چیزی دیگر وجود نداره. یا رویت به طرف خدا و پشت به دنیا کرده ای، یا روی به دنیا و پشت به خدا نموده ای. این حالت همه انسان هاست. حالا مهم اینه که ببینیم شما و من در کدام یک از این راه هستیم. زنان سلیمان دل او را از خدا به طرف خود برگردانیدن. از آیه 4 براتون میخونم. میفرماید و در وقت پیری سلیمان واقع شد که زنانش دل او را به پیروی خدایان قریب مایل ساختند و دل او مثل پدرش داوود با یهوه خدایش کامل نبود. همونطوری که داوود به وسیله زنی به اسم بتشیبا گناه بزرگی مرتکب شد، باز در اینجا میبینیم سلیمان نیز به وسیله زنانش از خدا جدا میشه و مرتکب گناه بسیار بزرگی میشه. و سلیمان در نظر خداوند شرارت ورزیده، مثل پدر خود داوود خداوند را پیروی کامل ننمود، یعنی از عهد خودش تجاوز کرد، یعنی از آنچه که خدا از او خواسته بود انجام نمیده. او به جهت همه زنان قریب خود یا برای همه زنان بت‌پرست خود که برای خدایان ایشان بخور می‌سوزانیدند و قربانی ها می‌گذراندند خانه ساخت و عمل نمود، یعنی مثل بت‌پرستان شروع به رفتار کردن کرد. برای بت‌ها نذر می‌کرد، بخور می‌سوزانید. از آیه 9 می‌بینیم که نتیجه این عمل سلیمان چی میشه، یعنی آنچه که سلیمان میکاره همون رو درا میکنه. کلام خدا میگه پس خشم خداوند بر سلیمان افروخته شد از آن جهت که سلیمان دلش از یهوه خدای یکتا خدای اسرائیل منحرف گشته که دو مرتبه به او ظاهر شده بود و او را در همین باب امر فرموده بود که پیروی خدایان غیر را ننماید، اما آنچه خداوند به او امر فرموده بود به جا نیاورد. ببینید دوستان عزیز، چرا خشم خداوند مخصوصاً بر سلیمان نازل میشه؟ خدایی که او را از هر جهت نعمت داده بود و او را حکیم ترین مرد و ثروتمند ترین و پرقدرتمند ترین شخص کرده بود، آیا بی جهت خدا بر او خشمناک میشه؟ مسلماً که نه. ببینید، میگه دلیل خشم خدا این بود که اولا سلیمان کاری میکنه که خدا خودش عمدن دوبار در رویا به او گفته بود که مبادا پیروی از این بت‌ها کنید، هرچند در تورات مقدس هم بود، ولی باز خدا خودش دوبار به او ظاهر شده بود، گفته بود سلیمان مبادا پیروی بت‌ها کنید. دوبار خداوند او را به یکتا پرستی و وحدانیت دعوت کرده بود، به او اخطار داده بود که مبادا فریب بت‌های بت‌پرستان بخوره، اما انگار اخطار خدا تو گوش سلیمان جا نگرفت. حالا خدا به خاطر این بی‌توجهی، به خاطر عدم اطاعت و به خاطر بت‌پرستی سلیمان بود که نسبت به او خشمناک میشه. بنابراین به خاطر عملش او را تنبیه می کند. از آیه 11 می خوانم، می گوید خدا به سلیمان ظاهر می شه و اینطور می فرماید: پس خداوند به سلیمان گفت، چون که این عمل را نمودی و عهد و فرایض مرا که به تو امر فرموده بودم نگاه نداشتی، البته سلطنت تو را از تو پاره کرده آن را به بندت خواهم داد. لیکن در ایام تو این را به خاطر پدرت داوود نخواهم کرد، اما از دست پسرت آن را پاره خواهم کرد. ولی تمامی مملکت را پاره نخواهم کرد، بلکه یک سبت را به خاطر بندم داوود و به خاطر اورشلیم که برگزیده‌ام به پسر تو خواهم داد. آن جلال و شکوه عظیم که سلیمان در هنگام سلطنت خود داشت به خاطر گناهان و شرارتی که نسبت به خدا نمود، همه نابود میشن، همه از بین میرن. خدا آنچرا به او عطا کرده بود از او پس میگیره. دوستان عزیز، چقدر این آیات در زندگی ما نیز مستاق است. اگر زندگی خودمون را با آن مقایسه کنیم، متوجه میشویم که در حقیقت این آیات همانند آینه است که من و شما میتوانیم در آن پیروزی ها و یا شکست های روحانی و معنوی خود را ببینیم. آیا به خاطر داری زمانی به خدا خیلی نزدیک بودی ولی الان دور شدی، و یا الان نزدیکی ولی باز دور افتادی؟ بر اثر گناه آن امپراتوری عظیم اسرائیل که داوود آن را بنا نمود و سلیمان آن را کامل کرده بود نابود میشه، و پس از مرگ سلیمان کشور تجزیه شده و جز یهودا چیزی دیگری از آن همه جلال و شکوه و عظمت باقی نمیمانه. خداوند اجازه میدهد که افراد بر علیه سلیمان قیام کنند و در نتیجه صلح و صفا و امنیت از کشور رخت میبندند. از آیه 14 الی 39 درباره شورش های داخلی و نحوه آغاز آن و علت آن سخن میراند که چگونه خدا اجازه میدهد سلیمان پاداش این بت پرستی را بچشد. و سرانجام در آیه 42 اینطور میگوید: و یامی که سلیمان در اورشلیم بر تمامی اسرائیل سلطنت نمود 40 سال بود. و آیه 43 درباره مرگ سلیمان میگه: پس سلیمان با پدران خود خوابید و در شهر پدر خود داوود یعنی اورشلیم دفن شد و پسرش ربعام در جای او سلطنت نمود. با مرگ سلیمان کشور اسرائیل وارد مرحله تازه میشه، به طوری که از آن زمان تا به امروز این کشور هرگز به بزرگی و وسعت و جلال و شکوهی که در ایام سلیمان داشت نرسیده است. از فصل 12 صحبت از طغیان ها و شورش های مختلفی میکنه که سبب جدایی و تقسیم شدن حکومت اسرائیل میشه و تمامش نتیجه ثمرات گناهی است که سلیمان کرده بود. ربعام پسر سلیمان به شکی میره تا در آنجا به اصطلاح تاج گذاری کنه. مردم اسرائیل در آنجا جمع میشن، ولی درست در همین موقع یاروبعام رهبر شورشیان از مصر به اسرائیل برمیگرده، زیرا از ترس سلیمان به مصر رفته بود. ربعام پسر سلیمان تحت تاثیر یاران جوان خود قرار میگیره و از حکیمان و ریش سفیدان برای هدایت و اداره مملکت کمک نمیگیره. ریش سفیدان از او میخوان که مالیات را زیاد نکنه، اما او از روی لجبازی با آنکه نیازی نداشت فشار زیادی بر مردم میآورد و در نتیجه 11 طایفه از 12 طایفه اسرائیل همراه رهبر شورشیان یعنی یاروبعام میرن و بر علیه پسر سلیمان قیام میکنن و بدین وسیله کشور اسرائیل عملا پاره میشه و یا تقسیم میشه. 11 طایفه شمال کشور از یاروبعام پیروی میکنن و او را پادشاه میکنن و 1 طایفه یعنی یهودا در جنوب از پسر سلیمان. یاروبعام سامره را پایتخت خود میکنه و اعلام پادشاهی در آن منطقه میکنه و از همه بدتر او بت پرستی را نیز وارد شمال اسرائیل میکنه. شهر سامره را اول مرکز عبادت میکنه و بعد به یهودیان تعلیم میده که لزومی نداره به عبادتگاهی که در اورشلیم برن و در آنجا خدا را پرستش کنن، بلکه میگه بیایید بر این کوههای بلند سامره در آنجا عبادت کنید. و این طایفه های شمالی که به اسرائیل مستمر میشن بر علیه خاندان داوود قیام میکنن و با برگزیدن پادشاه بت پرست خود را غرق در فساد و گناه بیشتری میکنن و با این عمل عملا خشم و غضب خدا را برای خودشون آماده میکنن تا نابود بشن. از آیه 25 براتون میخونم: و یاروبعام شکیم را در کوهستان افرایم بنا کرده در آن ساکن شد و از آنجا بیرون رفته فنوی را بنا نمود، یعنی دو شهر را بنا کرد. و یربعام در دل خود تفکر کرد که حال سلطنت به خاندان داوود خواهد برگشت، یعنی ترسید که مبادا سلطنت دوباره به نسل داوود برگرده اگر این قوم به جهت گذراندن قربانی ها به خانه خداوند در اورشلیم بروند. همانا دل این قوم به آقای خود ربهام پادشاه یهودا خواهد برگشت و مرا به قد خواهند رسانید. پس پادشاه مشورت کرده دو گوساله طلا ساخت و به مردم شمال اسرائیل گفت برای شما رفتن به اورشلیم زحمت است. آن ای اسرائیل، خدایان تو که تو را از زمین مصر بیرون آوردن این بت ها هستند. ببینید دوستان عزیز، یربعام به خاطر اینکه مبادا دل مردم اسرائیل متوجه خدا یکتا بشه، رفتن به اورشلیم را منع میکنه. در عوض دو مجسمه طلایی میسازه و آن را به جای خدا یکتا به ملت میقبولانه. او میدانست که اگر قوم به خانه عبادتگاه خدا یکتا در اورشلیم برن، سرانجام از بت پرستی دست خواهند برداشت و بر علیه او که یک غیر یهودی بود شورش خواهند کرد و در نتیجه میترسید سلطنت را از دست بده. پس برای اینکه قسمت شمال اسرائیل رو کاملا از اورشلیم جدا کنه، بت پرستی را در آنجا رواج میده و قوم بنی اسرائیل نیز فریب او میخورن و کم کم از یکتا پرستی جدا میشن و اسیر شهوات و خواهش های دل خود میشن و خدا را فراموش میکنن. با تمام این وجود خداوند این قوم را دوست دارد. از اعمالشون متنفره، ولی خود افراد را دوست داره. اما این افراد متوجه محبت خدا نمیشن. خداوند انبیایی میفرسته تا لااقل قوم را متوجه اشتباه و خطای خودشون میکنه و از بت پرستی دست بردارن. در فصل 13 سخن از ظهور یکی از این انبیا به یربعام است، یعنی پادشاهی که بت پرستی رو در شمال اسرائیل رواج میده، که به خاطر کمی وقت اجازه میخوام که در برنامه آینده آیات فصل 13 را براتون بخونم. ولی دوستان عزیز، در اینجا همونطوری که ملاحظه کردید، میبینید که گناه عامل گردید که کشور اسرائیل جدا بشه، پاره بشه و نابود بشه و امروز نیز همینطور برای من و شماست. گناه من و شما را از خدا دور میکنه و تفرقه و جنگ و نفاق را به وجود میآورد. از گناه بپرهیزید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.